أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. من قبلش لازمی که تشکر ویژه بکنم از عزیزان، اساتید محترم، دانشجویان، مهمانان عزیز که قرار تحمل بکنن این بنده یه سر با تقصیر رو. من بدون مقدمه چینی وارد بحث بشم. امیدوارم که دوستان با نقطه نظرات خودشون بنده رو مهمان نظرات خودشون بکنن و من هم بهره‌مند بشم از نقطه نظرات دوستان. ببینید عزیزان، کتاب کافی و که مشتمل بر اصول، فروع و روزه هست، یکی از گرانسنگترین میراث شیعی هست. نمیخوام بگم فقط حدیثی، بلکه این کتاب یک دائره المعارفه که درش احادیث هست، فقه هست، تفسیر هست، تاریخ هست، کلام هست. لذا تقلیل این کتاب به این که ما بگیم یک میراث حدیثی است جفا در حق این کتابه. کتاب کافی یک دائره المعارف هست که مشتمل بر نکات عیان و مخفی هست که نیاز به بررسی داره که حالا جاش اینجا نیست. من فقط یک ارائه اجمالی، یک اطلاعات اجمالی از این کتاب ارائه بکنم که نویسنده یک کتاب ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی متوفای 328 یا 329 هجری قمری هستند، در بغداد رحلت فرمودن. جایگاه کتاب خوب مبرهن هست بر عزیزان، چون ایشون در دوره غیبت صغرا زندگی میکردن مرحوم کلینی، بسیار اهمیت ویژه‌ای داره، متصل به عصر حضور هستن و روایاتی که ایشون دارن نقل میکنن بعضن سلاسیات هست و این خیلی اعتبار کتاب رو بالا برده، یعنی با سه واسطه از معصوم روایت نقل کردن. درباره جایگاه کتاب من اشاره بد نیست اشاره داشته باشم به عبارت هایی که برخی از علمای عامه دارن، علمای شیعه که اجماع دارن بر جایگاه ویژه این کتاب. من زیاد نمیخوام وارد اون بحث بشم. مثلا ابن عسیر در کتاب جامع الاصول من احادیث رسول مرحوم کلینی رو از مجددین قرن سوم هجری ازشون یاد میکنه و این نشون میده که این کتاب و این نویسنده چه جایگاهی داره. ابن حجر عسقلانی میگه و کان من فقهاء الشیعه والمصنفین علی مذهبهم. البته این نکته رو عرض بکنم، معمولا عامه در تعابیرشون نسبت به علمای شیعه خیلی بی انصافی و بعضی وقتا حتاکی هم میکنن. مثلا ذهبی که ذهب الله نور بصره و نور قلبه در سیر اعلام وقتی که به مرحوم شیخ طوسی میرسه میگه که هو ذکیون و لیس بذکیین، میگه آدم باهوشی بودم و آدم با تقوایی نبود. یعنی در تعابیرشون عامه معمولا حتاکی‌هایی دارن نسبت به علمای شیعه، بی‌انصافی که کفش هست. اما نسبت به مرحوم کلینی، مرحوم عذرخواهی میکنم، ابن عسیر در جامع الاصول تعبیر ابو جعفر محمد ابن یعقوب رازی الامام علی مذهب اهل البیت داره عالم فی مذهبهم کبیر فاضل مشهور عندهم. این تعابیری است که ابن عسیر جزری داره. میدونید سه تا برادر هستن، یه ابن عسیر مورخ صاحب کتاب الکامل فی تاریخ، یکی محدث صاحب جامع الاصول و النهایه فی غریب الحدیث، و سومی هم ادیبه که زیاد مشهور نیست، اما این دو برادر مشهور هستن که یکی مورخه و یکی محدثه. بگذاریم شروع و تعالیقی که بر این کتاب هست، بر کتاب کافی، حدود 40 شرح و تعلیقه، چه به صورت کامل چه به صورت گزیده‌ای، یعنی بخشهایی از کتاب کافی، و همچنین ترجمه هایی که شده، نشون دهنده جایگاه و عظمت این کتاب در میان عالمان شیعی هست. مرحوم خلیل ابن قاضی قزوینی میفرماید اعترف المؤلف والمخالف بفضله، میفرماید مخالف و موافق به فضیلت و به جایگاه ویژه مرحوم کلینی اذعان دارن، که این باز نشون میده که مرحوم کلینی چه جایگاه ویژه‌ای در میان علمای اسلام داشتند و دارند. شروع و تعالیقی که بر این کتاب نوشته شده، مهمترینش، عزیزان میدونن، کتاب مرآت العقول هست، کتاب شریف مرآت العقول شیخ الاسلام علامه مجلسی اعلی الله مقامه و شریف، که کسی که میخواد به کتاب کافی مراجعه بکنه لابد منه، ناگزیره، که بلکه چاره‌ای نداره جز این که به کتاب مرآت العقول مراجعه بکنه. یک شرح بسیار بسیار مبسوط، جامع، کامل، که مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه و شریف بر این کتاب نوشتن و پر از نکات رجالی، ادبی، تاریخی، تفسیری، کلامی، فلسفی، فقهی، که دوستان توی مراجعهشون میتونن از این کتاب استفاده بکنن. خب این هم مقدمه بود که من این نکته رو عرض بکنم. این کتاب بسیار بسیار ویژگی های خوبی داره، هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ محتوایی، و با اینکه در اون زمان هیچ الگویی نداشته مرحوم کلینی برای نگارش این کتاب به این سبک، اما میبینید کتابیست بسیار بسیار منظم، برخلاف کتاب بخاری که بسیار شلخته است، یعنی شلختگی و آشفتگی در نگارش کتاب بخاری، که حالا استاد روستایی عزیز قطعا از خجالت های بخاری در خواهند اومد، بالاخره ایشون هم محقق و پژوهشگر در این حوزه هستن. یعنی شما مقایسه ظاهری بفرمایید بین کتاب کافی و بین کتاب بخاری، متوجه خواهید شد آشفتگی و شلختگی و به هم ریختگی که در هم نظم ظاهری کتاب هست و هم در محتوا هست، و حالا اشکالاتی که در این زمینه وجود داره. اما عنوان بحثی که خدمت دوستان هستیم، جایگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در کتاب شریف کافی هست. ببینید دوستان، وقتی که ما یک مراجعه میکنیم، میبینیم که مرحوم کلینی هیچ حدیثی رو مستقیما از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل نفرمودند، و این یک مسئله و یک نکته است که چرا نسبت به مرجعیت علمی حضرت زهرا سلام الله علیها مرحوم کلینی، یعنی اهتمام نورزیدن، تعمدی در کار بوده یا از دستشون در رفته، سهو قلم بوده. ببینید دوستان، اونهایی که مراجعه کردن به مقدمه مرحوم کلینی، ایشون شرط خودشون رو و مبنای خودشون رو بیان فرمودن در کتاب شریف کافی، و اونم این هستش که من میخوام در اینجا احادیث اهل بیت به معنای ائمه و صادقین رو نقل بکنم. یعنی شرط و مبنای مرحوم کلینی در کتاب این هستش که از ائمه اهل بیت و احادیث و آثار اونها برای حل اختلافاتی که وجود داشته و حالا انگیزه نگارشی که داشتن بناییشون بر این بوده، لذا نه سهو قلمی از این بزرگوار بوده و نه اینکه تنقیصی بوده که بخوان مثلا جایگاه حضرت زهرا رو کم جلوه بدن. بناییشون بر این بوده که احادیث امامان اهل بیت رو در این کتاب بیان بفرمایند. با توجه به این نکته ما وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب مرحوم کلینی میبینیم که مرحوم کلینی احادیثی که درباره جایگاه ویژه حضرت صدیقه طاهره هست رو در این کتاب نقل کردن که تقسیم میشه به مباحث کلامی و مباحث تاریخی و سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. درباره مباحث کلامی و اعتقادی که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها در این کتاب مطرح شده، این نکته رو عرض بکنم که قابل تفکیک نیست بگیم این مسائل کلامی است این مسائل تاریخی است، نه، اینها با هم پیوند خورده و از دل همون مباحث سیره و تاریخ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شما ملاحظه می‌فرمایید که مباحث اعتقادی هم قابل استیاده. مثلا در جلد اول صفحه 287 مسئله حدیث کسا رو ایشون مفصل نقل میکنه و اتفاقی که درباره پنج تن آل عبا افتاد و حضرت اون کسا خیبری روی اونها کشیدن و اون دعا رو فرمودن، جریانی که ام سلمه به اسلام میفرماین که آیا من هم جزء مگر من از اهل شما نیستم؟ حضرت پاسخ میفرماین که تو انکی علی خیر، تو اهل من نیستی، تو خیر آدم خوبی هستی، اهل من این پنجتن هستن، هم اهلی و ثقلی، که اشاره داره به اون ثقل اکبر و ثقل اصغری که در حدیث ثقلین اومده. اما مباحث اختصاصی که درباره حضرت زهرا در این کتاب مطرح شده در کتاب الحجه تحت عنوان باب و مولد زهرا فاطمه علیها السلام که ایشون مجموعاً 10 روایت و 10 حدیث رو نقل میکنن که من اگر بخوام یک گزارش اجمالی از محتوای اینها عرض بکنم، یک درباره ولادت حضرت که تاریخ ولادت حضرت رو ایشون مطرح میکنن و مسئله نامگذاری حضرت فاطمه زهرا به حضرت زهرا که از امام باقر نقل میکنن لما ولدت فاطمه اوحى الله الى ملک فانطق به لسان محمد اللهم صل على محمد فسماها فاطمه، خدا توسط یک ملکی بر زبان پیامبر جاری فرمود که اسم این دختر فاطمه باشه. ثم قال انی فطمتک بالعلم و فطمتک من الطم، خب اینجا فاطمه یه جا با با متعدی شده یه جا با من متعدی شده، در اینجا خداوند متعال دارن میفرماین که به اون توسط اون ملک که من تو را ای فاطمه مملو از علم کردم و تو را از طمس پاک کردم. این طمس رو مرحوم علامه مجلسی بیان میکنن که ما اگر بخوایم بگیم فقط طمس به معنای رجس ظاهری یا همون حیزه هست، این بسیار بسیار جفاست در حق حضرت زهرا که بخوایم تقلیل بدیم مقام ایشون رو فقط به این مسئله. ایشون میفرماین که این طمس منظور هم رجس ظاهری است و هم رجس باطنی هست، یعنی تو را از گناه و از رجس و خلاصه پاک کردم. بعد آقا امام باقر اضافه میکنن میفرماین والله لقد فطمه الله بالعلم و عن الطمس فی المیثاق، خداوند متعال حضرت صدیقه طاهره رو از همون میثاق مملو و از علم کرده بود و از رجس ظاهری و باطنی ایشون رو پاک کرده بود. خب این یک نکته که درباره جایگاه حضرت زهرا نسبت به ولادت ایشون در این کتاب شریف نقل شده. اما مسئله بعدی مسئله ازدواج حضرت هست با امیر المؤمنین که نقل میکنن آقا امام امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند بین رسول الله جالسون اذ دخل علیه ملک له 24 وجها. میگه من خدمت رسول الله نشسته بودم که یک ملکی نازل اومد خدمت رسول الله که 24 صورت داشت. حالا اینها باید تأویل برده بشه که مقصود چی از این 24 صورت که مرحوم مجلسی احتمالات رو بیان می‌فرمایند. فقال له رسول الله حبیبی جبرئیل لم ارک فی مثل هذه الصوره. تو جبرئیل هستی، من تا به حال تو رو تو این قیافه و هیبت ندیده بودم. جواب میده اون ملک لستو به جبرئیل، من جبرئیل نیستم یا محمد. اللهم صل على محمد بعثني الله ان ازوج النور من النور. خدا من رو مبعوث کرده تا نور رو با نور به تعقد ازدواج در بیارم. پیامبر فرمود ممن، کی منظورت هست؟ فرمود فاطمه من علی، ازدواج بدم و تزویج بدم حضرت زهرا رو با امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین میفرمایند فلما ول الملك، میگه وقتی که دیدم اون ملک برگشت، اذا بین کتفی، دیدم پشت دو کتفش نوشته محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی وصیه، اللهم صل علی محمد. فقال رسول الله منذ کم کتب هادا بین کتفی. پیامبر از اون ملک پرسید از کی این نوشته پشت کتف تو مکتوب شده؟ پیامبر ملک جواب داد من قبل ان یخلق الله آدم به 22,000 عام، بیش از 22,000 سال قبل. این حالا اینها باز عدد نماد کثرت هست که خیلی از زمان از قدیم این مکتوب شده. اما نکته مهم و برجسته‌ای که از سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کتاب کافی مطرح شده و متاسفانه کمتر بهش توجه شده، سیره مبارزاتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ببینید در این کتاب شریف مرحوم کلینی قطعاتی از و لقطاتی از حیات حضرت فاطمه زهرا رو مطرح می‌فرمایند که نشون میده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون عمر کوتاهشون بسیار 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 رک و در کنار و برای دفاع از حق هیچ تعارفی نداشتن. من از اینجا شروع بکنم که از آقا امام کاظم روایتی رو نقل میکنن که آقا امام کاظم میفرماین ان فاطمه صدیقتون شهیده. خب ببینید ذیل این روایت مرحوم علامه مجلسی قوقا میکنه و مباحث و مطالبی رو ایشون مطرح میکنن، از جمله این که حالا من مختصرا عرض بکنم مسئله صدیقه رو که ایشون مطرح میفرماین توضیحات فراوان میدن که این روایت به صراحت دلالت بر عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره و مطالب و نکاتی رو مطرح میکنن. اما بند دوم نسبت به شهیده بودن حضرت ایشون میفرماین ثم علامه مجلسی در شرح این روایت میفرماین ان هذا الخبر يدل على ان فاطمه صلوات الله عليها كانت شهيده. این روایت دلالت صریح داره در این که مرگ ایشون به مرگ طبیعی نبوده، برخلاف برخی از آقایونی که کار به عامه ندارم، اونها هم نتونستن این مسئله رو منکر بشن، برخلاف برخی از کسانی که خرق القطات تلاش هاشون مبنی بر این که بخوان بگن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. بعد علامه مجلسی میفهمند و هو من المتواترات، شون میفهمند مسئله شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از متواترات و بعد جریان رو میفرمان و کان سبب و ذالک انهم لما غصبوا الخلافه، زمانی که اینها خلافت رو غصب کردن و بایعهم اکثر الناس، وقتی که خیلی از مردم بیعت کردن با اولی، بعثوا الى امیر المؤمنین لیحضر للبیعه، دنبال حضرت فرستادن تا بیاد بیعت بکنه، فابا، آقا امیرالمومنین ابا کردن و نیمدن برای بیعت کردن، فبعث عمر دومی علیه من الله ما یستحق که بعث به نارن، آتشی آورد، لیحرق علا اهل البیت، لیحرق علا اهل البیت بیتهم و ارادوا الدخول علیه قهرن، خواستن با زور وارد منزل حضرت بشن، فمنعتهم فاطمه، حضرت فاطمه زهرا مانع شدن عند الباب، فضرب قنفذ غلام عمر الباب على بطن فاطمه، قنفذ غلام عمر خلاصه به در زد که اون در به پهلو و به بطن فاطمه زهرا خورد، فکسر جنبیها، پهلویشون شکست و اسقطت لذالک، سقط شد فرزند حضرت به اون جنین، کما سماه رسول الله محسنن، فمرضت لذالک، به سبب این اتفاق حضرت بیمار شدن و توفیت فی ذالک المرض، که ایشون میان یک شرح مفصلی از کتاب‌های هم عامه و هم از خاصه درباره شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مطرح می‌کنن. باز روایتی رو مرحوم کلینی در همینجا نقل می‌کنن که بسیار عجیب هست، از سیره مبارزاتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که می‌فرمایند ان فاطمه، از آقا هم امام باقر و هم از آقا امام صادق نقل می‌فرمایند که ان فاطمه لما ان کان من امره ما کان، وقتی که اون اتفاقات افتاد، قصب خلافت و قصب فدک، اخذت به تلابی به عمر، حضرت فاطمه اومد تلابی، مقصود اون قبایی هست که به تن می کردن، قبای عمر رو گرفت، فجذبت رو کشید، ثم قالت اما والله یبن الخطاب لولا انی اکره ان یصیب البلاء من لا ذنب له لعلمت انی ساقسم علی الله ثم اجده سریع الاجابه، عمر تو میدونی که اگر من بخوام نفرین بکنم و دعا بکنم علیه شما، دعای من مستجابه و بعد خواهیدید که چه کسی سریع الاجابه هست، در اعتراضی که به وضعیتی که در اون زمان داشتن. ببینید با ذیل این روایت علامه مجلسی اعلی الله مقامه شریف قوقا میکنه، بحث‌های مفصلی رو مطرح میکنه و از ظلم‌هایی که اینها کردن، بالاخص اولی و دومی، و کارهایی که نسبت به حاکمیت ظلم و جور و قاسبینی که در اونجا داشتن. خلاصه یه مطلب درباره این مسئله این است که وقتی که ما مطالعه میکنیم سیره مبارزاتی حضرت فاطمه زهرا رو در کتاب کافی، به این نقطه میرسیم که حضرت فاطمه زهرا با این حرکتی که انجام دادن، صحابه منافق رو رو کردن. ببینید آقا ابا عبدالله لوزن با قیامی که انجام دادن اصل اسلام رو نجات دادن از اصل کفر، اما حرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حرکتی بود که به این حدیث یا علی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق تجسم و تحقق بخشیدن، که ببینید اینهایی که میگفتن ما صحابه رسول الله هستیم، ببینید چقدر ضعیف الایمان، و اینها هم سران نفاق هستن، این کسانی که اومدن و در سقیفه بنی ساعدمون جنایت ها رو انجام دادن. یعنی شما وقتی که مطالعه میکنید میبینید حضرت فاطمه زهرا یه شخص سازشکار نبود، دنبال تقریب بین منافق و مؤمن نبود، دنبال این بود که ملاک وحدت واقعی در جامعه که امامت و امیر المؤمنین روحی له الفداه باشه رو به مردم بشناسونه، نه اینکه بیاین بگن که خلاصه با هم وحدت داشته باشیم، خلاصه مهم نیست ابوبکر میخواد باشه، عمر میخواد باشه، نه خیر، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو. یادم اون وقتایی که ایشون سر حال بودن تو تکیه آستسن، معمولا ایام فاطمیه ایشون زیر علم کشا میشستن و روزه ها رو میشستن و گوش میکردن و گریه میکردن. یه وقت ایام فاطمیه یه نفر اومده بود به ایشون، حالا اسم نمیارم، عرض کرده بود که آقا در شأن شما نیست، مرجع تقلید هستید، این کارهای عوام هایی که دارن انجام میدن، نشستید اینجا و از اون ورم مجلس فاطمیه گرفتید، اینا خلاف وحدته. آیه فاضل، حالا من اون تعبیر رو به کار نمیبرم، فرموده بودن اگر این مراسمات برگزار نشه بچه من از کجا به فهم حق با علی بوده یا با عمر بوده. مسئله ای که هست اینه که حضرت فاطمه زهرا سیره ایشون یک سیره تقریبی نبوده، حضرت یک سیره مبارزاتی برای تحقق وحدت حقیقی بود که اون هم امامت امیرالمومنین و اهل بیت بود. غیر از این ما نداریم، یعنی اصلا معنا نداره. تقریبی که محوریتش امامت نباشه اون تقریب تقریب نیست، تخریبه. اینو ما از فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم یاد میگیریم. اون چیزی که مرحوم کلینی روایات صحیح السند، حالا در مورد این صحت روایت هم نکاتی عرض خواهم کرد، درباره سیره مبارزاتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی که مطالعه میکنیم بر اساس کتاب کافی، به این مسئله یقین پیدا میکنیم که حضرت فاطمه زهرا اهل سکوت در برابر ظلم نبود و نسبت به ان الامام نظام الامه والمسلمین و اون احادیث زیادی که درباره امامت محور انسجام و اتحاد و وحدت و تقریب در جامعه هست به ما نشون میده مواظب باشیم به ما کالای علکی نشون ندن، بخوان کالای بنجل رو وارد بکنن بگن این وحدت این تقریبه. نه خیر، تقریبی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دنبال فرمودن با محوریت خلافت و ولایت و وصایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و برای همین هم شهید شدن و تمامی اون اتفاقات رو به جون خودشون خریدن تا از مسئله امامت، اون هم با قرائت فاطمه زهرا، نه امامت با قرائت بطریه، نه امامت با قرائت کسانی که میگفتن بله علی هم بیعت کرده با خلفا، نه این ما با اون قرائت، نه قرائتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از امامت داشتن، اون قرائت قرائت صحیح هست. چرا؟ چون صدیقه هست ایشون، چون معصومه هست و قول ایشون، فعل ایشون و رفتار ایشون برای ما حجت هست. نکته دیگر، چقدر فرصت داریم آقای مسعود؟
11
من عرایزم رو کم کم جمع بکنم. نکته دیگری که درباره جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این کتاب وجود داره، مسئله مصحف فاطمه زهرا هست عزیزان. این مصحف فاطمه زهرا در یک بازه زمانی کوتاه بعد از رحلت شهادت گونه پیامبر اعظم تا زمانی که حضرت صدیقه طاهره از دنیا برند، خب ملکی بر حضرت صدیقه طاهره نازل میشد و از اتفاقات آینده، حالا این از اتفاقات آینده برخی از روایاتی که در کتاب شریف کافی هست به صورت مطلقه، یعنی مطلق اتفاقاتی که قراره در آینده بیفته اون ملک به حضرت زهرا املا می‌فرمودن، وحی می‌فرمودن و حضرت امیرالمؤمنین می‌نوشتن اون اتفاقات رو، یعنی از زبان حضرت صدیقه حضرت امیرالمؤمنین می‌نوشتن. برخی دیگر از روایات هست اتفاقاتی که نسبت به ذریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاده، اونها رو خلاصه اطلاع میدادن و آقا امام صادق، آقا امام باقر جاهای مختلفی نکاتی رو میفرمودن که اصحاب میپرسیدن این برای ما خیلی عجیب و غریبه. آقا میفرمودن این در کتاب امنا فاطمه یا مصحف مادر ما فاطمه اومده و ارجاع میدادن به اون کتاب و بعد میفرمودن که این کتاب به دست به دست میرسه تا به دست حضرت مهدی آل محمد صلوات الله علیه برسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این به اصطلاح نکاتی بود که درباره مصحف فاطمه باید عرض میکردیم و این اشکالاتی هم که بعضی ها مطرح میکنن که چطور میشه وحی نازل بشه بر حضرت، یک اشکال بسیار بسیار نخنما و ضعیفیه. اگر به هر حال این آقایونی که این اشکال رو مطرح میکنن قرآن کریم رو مطالعه فرموده باشن، در قرآن کریم وحی و نزول ملائک هم بر و اوحینا الی النحل هست، به نحل خداوند متعال وحی فرستاده، به حضرت مریم وحی فرستاده. تفاوت بین وحی رسالی و وحی غیر رسالی، اون وحی که بر حضرت صدیقه نازل میشد اون یه وحی غیر رسالی بود و این هم حالا این شبهاتی است که برخی ها مطرح میکنند و شبهه است که بسیار سهل المعونه است پاسخ به اون. اما مسئله‌ای که درباره محتوای مصحف هست، این نکته رو عرض بکنم که درباره مصحف مسائل حلال و حرام و مسائل فقهی نیامده. به تصریح آقا امام باقر و امام صادق، مباحث فقط مباحثی است از آینده و اتفاقاتی که قرار بیفته و یکی از نظریات، یعنی یکی از نظریات قوی که مسئله در باب علم امام مطرح هست اینه که یکی از منابع علم اهل بیت و علم امام همین مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و اهل بیت علم خودشون رو، حالا یکی از منابع علم اهل بیت همین مصحف هست که در اونجا شما ملاحظه می‌فرمایید که امام به صراحت می‌فرمایند که اتفاقاتی که در آینده قراره به وقوع به پیونده رو شما در اونجا ملاحظه می‌فرمایید. اما بحثم رو تمام بکنم نسبت به حالا اونهایی که شاید در ذهن شریفشون باشه، درباره عباراتی که مرحوم مجلسی ذیل احادیث کتاب کافی داره. ببینید شما به شرح کتاب کافی یعنی مرآت العقول وقتی که مراجعه بفرمایید میبینید که مرحوم مجلسی اول اومدن حدیث رو به لحاظ سندی بررسی کردن، مثلا میفرمایند صحیحون ضعیفون مرسلون ضعیفون علی المشهور موثقون علی الاشهر، این تعابیری است که مرحوم مجلسی دارن و بعد وارد دلالت میشن و دلالت رو به بررسی دلالی میکنن. خب برخی از عزیزان بر اساس همین اظهار نظرهایی که مرحوم مجلسی درباره سند کردن اومدن گفتن بیش از 70-80 درصد کتاب کافی ضعیفه، چون مرحوم مجلسی اومده اونها رو تضعیف کرده. ببینید عزیزان، کسی که یه همچه حرفی رو میزنه اگر جا یعنی عوام باشه که ما زیاد توقعی نداریم چون اطلاعاتی از بحث‌های درایه و حدیث نداره، مشکل ما با برخی از کسانی است که مدعی هستن. اینها اگر یه خورده کتاب کلیات رجال حدیث آیت الله سبحانی رو مطالعه می‌فرمودن متوجه می‌شدن که ضعیف به معنای جعلی نیست، چون بعضی ها متوسفانه یه حدیث رو میگن ضعیفه مساوی با جعلی میدونن. این نکته اول. نکته دوم، این تقسیم حدیث به صحیح و حسن و موثق و ضعیف از تقسیماتی است که علامه حلی علی الله مقامه و شریف نسبت به حدیث انجام دادن و فلسفه این تقسیم بندی هم بنا به اظهارات خود این بزرگوار این استش که چون ما به عصر معصوم دسترسی نداریم و اون قرائنی که در اونجا وجود داشته ما الان پیش ما نیست، یه جایی بین روایات تعارض می‌بینیم. برای رفع تعارض الحمدلله همه تعادل و تراجیح خوندید دیگه، یکی از مرجحات سندیه و جالب هم هست این مرجحات سندی هم جز آخرین مرجحات هست، یعنی شما اول باید عرضه به کتاب بکنید بعد فقه الحدیث آخر بعد مخالفت با عامه هست آخر کار مرجح سندی هست. این نکته دوم که این آقایون متوجه نشدن که فلسفه ظهور این اصطلاحات چیه. نکته سوم، مقدمه خود مرحوم مجلسی رو ببینید در مرآت العقول، ایشون میفرمایند احادیث کتب اربعه و کتاب کافی از احادیث معتبره است چون در زمانهای گذشته قدما انا نصحح الاحادیث بالمتون بودن لا بالاسانید، ملاکشون برای صحت خبر صحت خبری بوده نه صحت مخبری که بخوان ببینن که این سند ضعیفه یا نه، یعنی علت ناقصه یا علت تامه نمیدونستن سند رو، چه بسا روایت به لحاظ سند از نظر اونها ضعیف بوده اما همپوشانی داشته با سایر روایات. بعد مرحوم مجلسی در همونجا میفرماید که این احادیث معتبره، ما میایم اینا رو میگیم ضعیفون صحیحون حسنون اظهار نظر میکنیم، چون در مقام تعارض ممکنه قرار بگیرن، تعارض بدوی، ما بتونیم به عنوان یکی از علاجهای تعارض ازش استفاده بکنیم. و الا احادیث فی نفسه معتبره، حالا معتبره نه مثل سنی ها ما معتقد باشیم بگیم صحیح کافی، ما همچی اعتقادی نداریم، اما اکثریت احادیث کتاب کافی معتبر هست و قابل احتجاج هست. و اگر بخواهیم اون مطلب خشخاشی که بعضی ها نسبت به کتب اربعه میذارن رو ما انجام بدیم، این مطلب خشخاش این اشکال تسری پیدا میکنه به قرآن کریم، یعنی همین قرآن کریمی هم که بین دفعتین هست همون اشکال هم نسبت به سندیت قرآن ممکنه مطرح بشه با اون تعدد قرائاتی که وجود داره و اون مصحف هایی که وجود داره. اجازه بدید این بحث و بابش رو باز نکنیم. خب من وقتم تمام هست، از دوستان عذرخواهی میکنم، مصدع شدم، از خداوند متعال عاجزانه خواستاریم که به حق مولود مبارک این روز عزیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما رو به نور اون حضرت منور بفرماید و زندگی مادی و معنوی ما رو مملو از عنایات و برکات خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مشمول بگردانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم طیب الله انفاسهم جناب دکتر. باید بشه تبسی مستفیض شدیم، استفاده کردیم که مداقی حضرت عالی در کتاب شریف کافی به همراه شرح و بسطی که فرمودید خیلی سپاسگزاریم. خب یک خدا قوت مجدد و خیلی مقدم مجدد هم خدمت عزیزان عرض کنم و همینطور دوستانی که هم اکنون ما را از طریق تلویزیون اینترنتی شبکه آپارات به صورت زنده مخصوصا عزیزانی که دنبال میکنم از طریق شبکه های اجتماعی هم از سلام و تشکر مجدد داشته باشند. خب اجازه بفرمایید که اطاله نکنیم بخش دوم و نشست بله چشم جامعه مربجی سالات الان مطرح کنن بمانیم. خب
هرچی فهمید
بسیار بذار پس کوتاه که ما نشست دوم جامعه دکتر روستایی تشریف دارن نمیشون شنونده باشیم. اگر احیانا سوالی هست بفرمایید عزیزان که فضای مربجی پاسخگو باشن. بله بفرمایید جامعه.
عرض سلام و ادب و احترام بنده شما خیلی متشکرم. اولا که قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید و سال دیگر از بیانات بسیار بسیار مهم و دقیق حضرت عالی. من فقط یک سوالی به ذهنم رسید، می‌خواستم ازش رو بدونم. فرمودید که مرحوم کلینی از حضرت صدیقه طاهره حدیثی نقل نکردن و در فرمایشاتون هم به لوح جابر نپرداخته، در حالی لوح جابر متن کاملش در الکافی هست، متن کوتاهش هم هست و در اون هم جابر صریحا میگه این لوح رو در خدمت حضرت صدیقه بودن برای تبریک بلال در سید الشهدا که خدمت ایشون رسیده بودن، در دست ایشون لوح سبز رنگ بودن و حضرت صدیقه این لوح رو برای من گفتن و من نوشتم. خب همونطور که میدونید طبق مبانی حدیثی میشه حدیثی از جانب حضرت صدیقه طاهره که طبیعتا از لسان مبارک ایشون هست. این که به لوح نپرداختید به طور کلی
و اون مطلب هم فهمید، خواستم علتش چی بوده؟ علت زیق وقت بود و من به اصطلاح یعنی علت خاصی نداشت، اما اون نکته‌ای که درباره احادیث فرمودم عرض کردم بیشتر مد نظر احادیث فقهی بود، یعنی نسبت به حلال و حرام و مباحثی که در این زمینه هست یا بحث‌های دیگه بیشتر ناظر به این قسمت بود. ولی بله حدیث لوح رو من حس کردم بخوام واردش بشم با این حجم از مطالب مطلب شهید میشه و ناقص منتقل میشه. حالا اگر اجازه بدید یه جایی در همین زمینه یکی از همین دوستان مسئله رو مطرح بکنن که این نشسته جدا بونه.
من نبیش به سن نارمونه شیلی ممنونم از دوست
باشد.
آیا اون روایت حدیث لوح جابر از امام باقر علیه السلام نده؟
امام باقر علیه السلام هست از جابر از حضرت صدیقه
باشه. استادم همین رو فرمودن
سلسله سند ادامه پیدا میکنه متصل به زهرا
سلسله تو زهرا هم از امام رضا نقل میکنیم.
بله ولی ما نمیگیم که از امام کاظم نیست، میگیم که حضرت امام باقر علیه السلام میگن لوح رو در جابر آمد لوح رو خون گفت من این لوح رو
مثلا میرسه استاد یه خورده تحقیق گفتم شما درست دارید میفهمید
لازم مبانی حدیثی تعجب میکنم لازم مبانی حدیث صریحا سلسله از صدیقه در سلسله سند
سند وجود داره. بله
رضا حدیث از لسان ایشون هست.
بله
منکرین
معصومه تو از صدیق
ولی
که نکته کلی تری هم داریم که از ائمه نقل شده فرمودن که آقا ما احادیث که میگیم یا سندش رو ذکر کنیم معلومه سند یا ذکر نمیکنیم ذکر هم نکنیم نهایتا میرسه به پیغمبر صلی الله علیه و آله. اگه اینجوری حساب کنیم که آقای دکتر گفتن باید بگیم همه احادیث
بله
اونجا ذکر شده نام حضرت
آمده. بله نامشون اومدن، اما اولین کسی که این رو دارن نقل میفرماین امام باقر ابو جعفر امام باقر هستن، یعنی اون مسئله رو در خدمتون هستن. بزرگوار هستید.
خیلی ممنون و متشکریم از مداخله و مشارکت دوستان در بحث. سپاسگزاریم جناب دکتر مراد وزیر پرستی، از شما هم خیلی ممنونیم، توصیه کردید و فرصت خوبی رو و مقتنمی رو در اختیار مجموعه دوستان و عزیزان گذاشتید.